أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در رابطه با احکام کفاره صوم بود. در مسئله دوم، مرحوم صاحب عروه اعلی الله مقامه الشریف مسئله تکرار کفاره را مطرح فرمود که آیا با تکرر عملی که موجب کفاره می شود، کفاره هم متکرر می شود یا متکرر نمی شود؟ مثلا شخصی دو مرتبه اقدام کرده به خوردن، یا دو بار ارتماس در ماء را انجام داده است، آیا دو کفاره بدهد یا یک کفاره بدهد؟ گفتیم که در مسئله دوم سه فرع را صاحب عروه رحمت الله علیه مطرح فرموده است. فرع اول این است که اون عملی که موجب کفاره می شود در دو روز جداگانه انجام داده باشد، یعنی روز اول ماه مبارک رمضان مثلا اقدام کرده به اکل و شرب، بعد دوباره روز دوم یا روز سوم اقدام به تناول مفطر کرده است. خب اینجا حکمش رو گفتیم که قطعا کفاره تکرر پیدا می کند. این مبحث رو جلسه گذشته بیان کردیم، و اما بحث این جلسه ما از اینجا شروع می شود. اگر کسی که روزه دار است اقدام کند به تناول مفطر در یک روز مکررن، یعنی در یک روز دو بار یا سه بار اقدام به اکل و شرب بکند، اقدام به ارتماس فی الماء بکند، این الان حکمشو میخوایم بررسی کنیم. منتها این فرع دوم اونجایی است که این مفطر غیر از جماع باشد. مسئله جماع رو انشاءالله در فرع سوم مطرح میکنیم. فعلا بحث ما در اونجایی است که اون تناول مفطر در غیر جماع باشد، ولی مکرر در یک روز واحد، در یک روز چند بار اقدام به اکل و شرب کرده، چند بار اقدام به ارتماس فلماء کرده است، یا مثلا قبار غلیظه به حق رو چند بار عمدن فرو داده است. خب در اینجا الان بحث بر سر این است که آیا در اینجا کفاره تکرار می شود یا کفاره تکرار نمی شود. خب حالا که موضوع مسئله روشن شد، بریم سراغ اقوال در مسئله. در این مسئله ای که الان مطرح کردیم چهار قول وجود دارد. یک، قول اول، قول شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه است و بسیاری از محققین از جمله صاحب عروه و تمام محشین عروه فرموده اند که کفاره تکرار نمی شود. اگر در یک روز اقدام کنند به اکل و شرب مکررن و متعددن، یه دونه کفاره باید بدهد، کفاره تکرار نمی شود. یا چند مرتبه ارتماس فلما را انجام داد، یک کفاره می دهد، کفاره او تکرر پیدا نمی کنند. این نظریه شیخ طوسی است نظریه صاحب عروه و تمام محشین عروه هم همین مطلب را پذیرفتند. نظریه دوم، قول دوم در مسئله این است که کفاره مکرر می شود، یعنی به تعدادی که اکل و شرب را انجام داده این کفارش هم مکرر میشه. پنج بار اگر اقدام بر اکل و شرب کرده 5 تا کفاره باید بدهد. این نظریه، نظریه محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه است که ایشان قائل شدن بر این که کفاره مکرر می شود به واسطه اکل و شرب. و اما نظر سوم، نظریه سوم نظریه ابن جنید، ابن جنید اسکافی، ایشان قائل به تفصیل شده، فرموده است که اگر اون مفتری را که انجام داد بعدش کفاره را داد و بعد از کفاره دادن برای بار دوم اون مفتر را انجام داد، در این صورت کفاره تکرار میشه. اما اگر بین مفتر اول و مفتر دوم کفاره نداد، یعنی اکل و شرب اولی را انجام داد دوباره پشت سرش بدون اینکه کفاره مرتبه اول را بدهد، در این صورت فرموده است که کفاره مکرر نمی شود. پس ایشون تفصیل داده است بین کفاره دادن و کفاره ندادن. اگر مفتر اول را انجام داد کفاره را داد و بعد از کفاره دادن مفتر دوم انجام داد، برای دومی دوباره باید کفاره بدهد. اما اگر مفترها را پشت سر هم انجام داد و کفاره هم نداده، اقدام بر اکل و شرب کرد مکررن، بدون این که بین این موارد تناول مفتر کفاره داده باشد، در اینجا همون یک کفاره که بدهد برای او کافی است. این نظریه جناب ابن جنید اسکافی است. و اما قول چهارم، قول علامه حلی رضوان الله تعالی علی در کتاب ارزشمند مختلف هست. جناب علامه حلی هم رضوان الله تعالی علی، ایشان هم یه تفصیلی را مطرح فرموده اند، قائل به تفصیل شده. ایشان اینطور فرموده است که این مفتری که انجام میدهد دو حال دارد، یک وقت متحد الجنس، یک وقت مختلف الجنس. متحد الجنس یعنی اون مفتر مثلا میگیم اکل، 5 بار اکل انجام داده است، اینو میگیم متحد الجنس. مختلف الجنس اونجایی که مفترهای گوناگونی را انجام داده، یعنی یه بار اکل بوده، بعد از او شرب بوده، بعد از او ارتماس فلماء بوده، بعد از او بله قبار غلیظ را به حلق فرو داده. خب مثلا الان 4 جنس مختلفه از مفترها را انجام داده. پس یه وقت مختلف الجنس، متحد الجنس، یک وقت متغایر الجنس. فرموده است که اگر این مفتری که مرتکب شده است مختلف الجنس، کفاره مکرر میشه. مثلا یه بار اکل، بعد از اکل شرب، بعد از شرب التماس فرماء، الان 3 نوع مختلف از مفتر را انجام داده، اینجا باید 3 تا کفاره بده. پس اگر متغایر الجنس کفاره متعدد می شود. اما اگر متحد الجنس، یعنی اون مفتری را که مرتکب شده از جنس واحده، مثلا 4 مرتبه اکل را انجام داده، 5 مرتبه مثلا همون ارتماس فلماء را انجام داده، فرموده اگر متحد الجنس، این 2 صورت پیدا میکنه. یک وقت بین این مفطرها کفاره داده، یک وقت کفاره نداده. اگر کفاره داده، دوباره بعد از کفاره دادن همون عمل رو انجام داد، کفاره مکرر میشه. اما اگر در متحد الجنس کفاره نداده، سه مرتبه التماس فی الماء کرده، بین اینها هم کفاره نداده، اینجا یک کفاره میدهد. این هم تفصیلی است که علامه حلی میدهن. پس علامه حلی در مختلف میفرمایند یا متغایر الجنس یا متحد الجنس. اگر متغایره که مطلقا باید کفاره متعدد میشود، اگر متحد الجنسه اینجا تفصیل میدیم که این متحد الجنس بین این مراتب مختلف که انجام داده کفاره داده یا نداده. اگه کفاره داده بعد دوباره انجام داده، دوباره باید کفاره بده. اگر کفاره نداده دیگه در انتهای کفاره کافیه، کفاره متعدد نمیشه. این اقوال چهارگانه است که بین فقهای ما مورد توجه قرار گرفته است. مختار ما همون قول اوله که کفاره متکرر نمیشود. اگر چند بار یک عملی را انجام داد کفاره یه دونه هست، متحد الجنس باشه یا متغایر الجنس باشه، بین این تناول مفترات کفاره داده باشه یا کفاره نداده باشه. همین که صاحب عروه در عبارت عروه مطرح فرموده اند و محشین بزرگوار هم با این موافقت کرده اند. خب حالا که اقوال در مسئله و مختار هم روشن شد، بریم سراغ ادله این اقوال. هر یک از این اقوال دلیلشون چیه؟ اما دلیل قول اول، قول اول که میگوید کفاره مکرر نمی شود، کسانی که این قول را مطرح کردن تمسک کردن به اطلاقات باب کفاره، اطلاقات باب کفاره. توضیح این دلیل متوقف بر بیان دو تا مقدمه است. دو مقدمه را بگوییم این دلیل واضح می شود. یک، مقدمه اول این است که روایات باب کفاره وجوب کفاره را مترتب بر عنوان افطار کردن، یعنی موضوع وجوب کفاره عنوان افطاره. مثلا در این روایت دقت کنید، فرمود من افطر متعمدا فعلیه الکفاره. الان اینجا یه حکم داریم، یه موضوع داریم. حکم ما وجوب کفاره است. موضوع حکم چیه؟ عنوان افطار، من افطره. هر کسی که افطار کرد بر او کفاره است. پس بنابراین کفاره کجا واجب میشه؟ اونجایی که عنوان افطار صدق بکنه. باید این عنوان صدق بکنه تا اینکه کفاره واجب بشود. بس این مقدمه اول که موضوع در وجوب کفاره صدق عنوان افطار. حالا میگه مقدمه دوم. مقدمه دوم فرمودن که بعد از آن که این شخص مفطر اول را انجام داد، عنوان افطار صدق میکنه. یعنی هنوز چیزی نخورده بود، صبح از خواب بلند شده و این مفطر را مرتکب شده، الان عنوان افطار صدق میکنه. وقتی که عنوان افطار صدق کرد، روزه او دیگه باطل میشه. وقتی که مفطر دوم را انجام بده، یعنی مثلا برای بار دوم اکل کنه یا برای بار دوم مثلا التماس فی الماء انجام بده، اینجا دیگه عنوان افطار صدق نمیکنه، چون این آقا با ارتکاب مفطر اول دیگه روزش باطل شد، دیگه روزدار نیست. بار دوم که انجام بدهد به اون میگن افطره، تو روزدار نبود که. افتره به کسی میگن که روزه داشته باشه، امساک داشته، حالا الان بعد الامساک این مفطر را مرتکب شد. خب بله، اون عمل اول عنوان افطار برای صدق میکنه، اما بعد از اون عمل اول وقتی که روزه را افطار کرد دیگه عنوان صائم نداره که بگیم مفطر دومی که انجام میده بازم صدق عنوان افطار میکنه. پس صدق عنوان افطار نمیکنه، عنوان افطار در اینجا صادق نمیشود، زیرا با عمل اول افطار صادق شد. وقتی که افطار صادق شد روزه باطل شد، وقتی که روزه باطل شد عمل دوم رو دیگه بهش نمیگن افطار، چون افطار یعنی به هم زدن صوم. این آقا دیگه صائم نیست، با اون عمل اولی که انجام داد دیگه صومش تمام شد، به اون صائم گفته نمیشه، بنابراین به اون ارتکاب او هم مفطر گفته نمیشه. پس عنوان افطره که موضوع وجوب کفاره بود در عمل دوم و عمل سوم صدق نمی کند. بنابراین هم یه دونه کفاره باید بده، چون به همان عمل اولش عنوان افطار صدق می کند، عملهای دیگر این عنوان صدق نمی کنه. می دونیم حکمم دائر مدار موضوعشه دیگه، یعنی باید موضوع صدق کنه تا اون حکم بیاد. وقتی که عنوان افطار صدق نمی کند وجوب کفاره هم جاری و ساری نمی شود. فلذا اگر 10 مرتبه، 20 مرتبه، 100 مرتبه یک مفطری را، حالا متحد الجنس باشه متغایر الجنس باشه، انجام بده، به هیچ وجه دیگه اون عمل دوم به بعد عنوان افطار بر او صادق نیست. پس بنابراین کفاره متکرر نمی شود. بر این استدلال یه اشکالی کردن علامه در مختلف، یه اشکالی فرموده و اون اشکال اینه، فرموده است که در ماه مبارک رمضان دلیل داریم که بعد از آنی که شخص مفطر را مرتکب شد واجب است امساک تعدبی، یعنی واجب است که دیگه چیزی را مرتکب نشه، چیزی را نخورد. شخصی در ماه مبارک رمضان روزه اش را خدای ناکرده عمدن افطار کرد، خب شروع شد اکل شد، یک حکم وجوبی دارد و اون است که بعد از این تناول مفطر واجب است که بازم امساک کنه. علامه فرموده است که خب وقتی این وجوب امساک بر او لازم هست، حالا این شخص آمد بار دوم مرتکب اکل شروع شد، با این حکم مخالفت کرده، با این وجوب امساک مخالفت کرده، چون که با این وجوب امساک مخالفت کرده پس باید چیکار کنه؟ دوباره کفاره بدهد، چون مخالفت کرده با وجوب امساک. پس بنابراین کفاره باید مکرر بشه. چرا شما می... بله، اگر بعد از تناول مفطر اول ما وجوب امساک نداشتیم، خب دیگه اولین بار که مفطر خورد دیگه بعدش آزاده، هر چی میخواد بخوره بخوره، خب عیبی نداره. اما ما در خصوص ماه مبارک رمضان دلیل داریم که بعد از آنی که مفطر را مرتکب شد واجب است بر او که دیگه امساک کنه و چیزی را تناول نکنه. حالا وقتی که برای بار دوم آمد و مثلا اکل و یا شور را انجام داد، با این وجوب امساک مخالفت کرده، پس بنابراین کفاره به گردنش خواهد آمد. این قلت و در جواب میگوییم، در جواب میگیم که کفاره موضوعش عنوان افطار بود، موضوع کفاره وجوب الامساک نبود. ما باید طبق عناوین موضوعات حکم را مترتب کنیم. ببینید شارع فرمود کسی که افطار کرده باید کفاره بدهد، نفرموده بود که کسی که امساک بر او واجب است باید کفاره بدهد، فرمود کسی که افطار کرده. افطار بر همون عمل اول صدق میکنه، عمل دوم دیگه عنوان افطار برای صدق نمیکنه، ولو واجب است امساک بکنه، اما این وجوب امساک به معنای صوم که نیست که بگیم حالا عمل دوم افطار محسوب میشه. وجوب امساک یه حکم تکلیفیه و لذا میگن اینو بهش میگن صوم تعدبی، از باب تعدبه، یعنی رعایت حرمت ماه مبارک رمضانه که باید چیزی نخوره و الا این دیگه صوم نیست. ولذا بر عمل او عنوان افطار صدق نمی کنه. اون چیزی که موضوع وجوب کفاره بود عنوان افطار، امام فرمود من افطر متعمدن فلی الکفاره، نفرمود من یجب علیه الامساک فلی الکفاره، فرمود کسی که افطار کرده برش کفاره واجبه. خب این با عمل اول افطار کرده، خب یک کفاره واجب میشه، عمل دوم دیگه عنوان افطار برای صدق نمی کنه. ولو با وجوب امساک مخالفت کرده، اما اون چیزی که سبب وجوب کفاره میشه مخالفت با وجوب امساک نبود. تو روایات ما عنوان موضوع ما عنوان افطار بود و اینجا دیگه عنوان افطار صدق نمی کنه. خب این دلیل قول اول که در اینجا مطرح شده است، به نظر ما دلیل کامل و تامی است. بنابراین همین قول اول قول مختاره، موافقا لصاحب العروه و جمیع المحشین و موافقا لشیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، محقق در شرایع هم همین فتوا رو داده است. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه هم همین فتوا را مطرح فرموده است. من آدرس این اقوال را هم که برای عزیزان نقل کردیم آدرسش را هم خدمتتون عرض کنیم، در کتاب جواهر جلد 16 صفحه 303 مرحوم صاحب جواهر این اقوال چهارگانه را که ما برای شما گفتیم از اینجا براتون نقل کردیم. جواهر جلد 16 صفحه 303. خب تا اینجا قول اول بررسی شد، دلیلش هم گفته شد و ملاحظه فرمودید که دلیل تام است و قابل قبول است. حالا میماند اقوال بعدی، قول دوم، قول سوم و قول چهارم که انشاءالله در جلسات آینده با هم بررسی خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.